درس تفسیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی متظله العالی مورخه 10/8/1384 مطابق با 28 رمضان المبارک 1426 مکان مدرسه امیرالمومنین زمان بعد از نماز ظهر است. موضوع سوگندهای قرآن مجید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تتذکرون. تنزیل من رب العالمین. یکی دیگر از سوره های قرآن که قسم های دوگانه دارد سوره حاقه. سوره حاقه 52 آیه است و در مکه نازل شده و ویژگی های سوره های مکی رو داراست. آیات کوتاه، تعبیرات داغ و کوبنده، بحث بیشتر در اطراف قیامت و نبوت یعنی اصول دین است. آنچه در سوره های مکی وجود دارد در این سوره حاقه هم هست. و چرا نامشو سوره حاقه گذاشتن؟ چون اولین آیاتش بسم الله الرحمن الرحیم الحاقه تو ملحاقه. حاقه یعنی چیزی که واقعیت و قطعیت دارد، اشاره به قیامت است. قیامت قطعی است، یقینی است. تعبیر از آن به حاقه شده یعنی چیزی که حقیقت دارد و هیچ شک و تردیدی در آن نیست. در این سوره، اواسط این سوره، دو تا قسم دیده می شود. این دو قسم مضمونش چیه و برای چی قسم خورده شده؟ فلا اقسم به ما تبصرو، قسم به آنچه میبینید، و ما لا تبصرو و آنچه نمیبینید. خداوند به دیده ها و ندیده ها سوگند در اینجا یاد کرده است. البته بازم صحبت لا اقسم هست که لا اقسمو آیا لا ازائده هست، مفهومش اقسمو هست، قسم میخورم یا نه قسم نمیخورم، به قدری مسئله واضح هست که نیاز به قسم ندارد. ولی میدانید در سوره واقعه لا اقسمو ازش تعبیر به قسم شده. میفرماید قسم میخورم به قرآن، لا اقسم تعبیر به لا اقسم دارد. و انه لقسم لو تعلمون عظیم فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم. این لا اقسم رو سوره واقعه میگه قسم. معلوم میشه لا برای تأکیده، نه اینکه لا انافی است. و حالا ببینیم منظور از این دو قسم چیست. خداوند متعال انسان رو برای سعادت آفریده، خداوندی که برای سعادت آفریده ابزار سعادت رو هم در اختیار داده. این ابزار هم دو گونه است، ابزار تکوینی و ابزار تشریعی. ابزار تکوینی اون چیزیست که در خلقت بدن ماست، خدا عقل به ما داده، سعادت بدون عقل نمیشه. ابزار شناخت یعنی چشم و گوش و حواس دیگر خدا به ما داده، اینا ابزار شناخته. قوت و قدرت داده، این همه نعمت آفریده، این همه امکانات خلق کرده، اینا ابزار تکوینی سعادت ماست. یه سلسله هم ابزار تشریعیه، کتابهای آسمانی فرستاده، پیغمبران فرستاده، امامان قرار داده است، قوانینی قرار داده، اینا ابزار تشریعی سعادت ما می شود. آیا می شود شخص حکیم هدفی داشته باشه ولی ابزار اون هدف رو در اختیار قرار ندهد؟ محاله. این همون چیزی است که در علم کلام از اون تعبیر به قانون لطف می کنن. قانون لطف یعنی خداوند حکیم چیزی را که آفرید و هدفی از آن داشت، برای رسیدن به اون هدف اسباب لازم رو در اختیار میگذارد. اگر نگذارد حکیم نیست. به همین دلیل ما میگیم بعد از پیغمبر باید امام باشه، نباشد مردم گمراه میشن. به همین دلیل است میگیم خداوند باید به انسان عقل بده، نباشد گمراه میشن. به همین دلیل است میگیم قوانین الهی باید باشه، حکومت اسلامی باید باشه، نباشد گمراه میشن. خداوند این انسان رو برای هدایت و قرب الالله و سعادت و کمال آفریده، ابزار و وسائل لازم رو هم در اختیار گذاشته. یکی از وسائلی که خداوند در اختیار ما گذاشته و خیلی مهم است، چشم های ما. این چشم ما رابط میان ما و جهان خارجی. بسیاری از مشکلات به وسیله چشم حل میشه، بسیاری از پیشرفت ها به وسیله چشم هست، صنعت، زراعت و پزشکی، راه‌سازی، مشکلات دیگر بشر که حل میشه اگر نابینا باشه اینها میسور نیست. حالا این نابیناهایی هستن، نابغه هستن، یه مقداری از کارهای مشکلشون انجام میدن، اما این یه مسئله نیست که انسان بدون چشم بتونه کاری بکنه. و ساختمان چشمم از عجیب ترین ساختمانهای عالم هستی. من بارها عرض کردم اگر خدا جز این چشم رو نیافریده بود، برای پی بردن به عظمتش کافی بود. طبقات هفتگانه چشم، ساختمان مخصوص هر کدام و این دستگاه فیلمبرداری عجیب. شما نگاه کنید این برادرانی که فیلمبرداری میکنن، اگر بخواهند درست فیلمبردارن باید از چند جهت فیلمبرداری کنن. جلو برن، عقب بیان، دوربین تنظیم کنن، نور تنظیم کنن. ولی خداوند این چشم انسان رو اونچنان آفریده، هم نورش رو خودش تنظیم میکنه. موقعی که چراغ روشن است، شبها همه جا رو میبینید، یه مرتبه خاموش میشود هیچی رو نمیبینید. بعد از چند دقیقه میبینید نه، اطرافتون رو دارید میبینید و تو تاریکی خیلی چیزا نمایان شد. چشم خودش با نور چراغ تطبیق کرده بود، چراغ که خاموش شد با نور کم تاریکی تطبیق میکند به صورت خودکار و تمام اتوماتیک. خداوند در چشم انسان یه عدسی قرار داده برای این که صحنه ها رو عکس برداری کنه، بندازه روی شبکیه چشم و به وسیله اعصاب بینایی منتقل بشود به مغز و از آنجا به روح انسان منتقل بشه. این عدسی خودش رو به صورت خودکار عوض میکنه. نزدیک بخواید نگاه کنید با تطبیق به اون نزدیک بشه، دور رو بخواید نگاه کنید تطبیق به دور بشه. در آن واحد میبینید نگاه به نزدیک، نگاه به دور، فوراً این عدسی کوچک و بزرگ میشود، یعنی تحدبش کم و زیاد میشود و خودش رو تطبیق بر اون صحنه میکنه و منظر رو میبینی. عضلاتی که اطراف چشم به کار رفته است، این عضلات چشم رو در شش جهت حرکت میدن که انسان بتواند همه جا رو ببینه، عکس برداری کنه. اگر این عضلات نبود، شما برای دیدن چیزی که در طرف راسته باید تمام قامت بچرخی، برای طرف چپ تمام قامت بچرد، برای دیدن بالا بخوابید. اما این عضلات گردش میدن، این چشم در شش جهت تطبیق میکنن بر نور و تاریکی، تطبیق میکنن بر نزدیکی و دوری. این دستگاه فیلم برداری یک قطعه کوچک 80 سال کار میکنه. چه عظمتیست در ساختمان این چشم انسان. خب این ابزاریست برای دیدن دیدنی ها، ولی سوال، آیا همه چیز رو انسان با این چشمش میتونه در این آدم هستی ببینه؟ نه. سابقا ممکن بود خیلی یا خیال کنه همه چیز رو ما میبینیم، اما با پیشرفت علم و دانش معلوم شد چیزهایی که ما نمیبینیم بیش از آن است که میبینیم. فلاقسم و به ما تبصرون و ما لا تبصرون. نور که به چشم ما میاد یک طول موج خاصی داره. ما در یک طول موج خاص میتوانیم ببینیم، پایین تر از اون نمیبینیم، بالاتر از اونو نمیبینیم. دانشمندان میگن دیدید موقعی که رنگین کمان در آسمان پیدا میشه، نور آفتاب به 7 قسمت تقسیم میشه. اون بالای رنگین کمان نور بنفش، پایینش قرمز. آیا بالاتر از بنفش رنگ دیگری نیست؟ هست، ما نمیبینیم. ما فوق بنفش رو با این چشم نمیشه دید. آیا ما دون قرمز رنگ و نوری نیست؟ هست، ما نمیبینیم. چشم ما از این نور قرمز رو میبینه تا بنفش، بالا و پایین شما نمیبینیم. بسیاری از پرندگان و حیوانات ممکن است وجود داشته باشند که اینها قدرت دیدشون از ما بیشتر باشه، چیزهایی رو ببینن که ما نمیبینیم، صداهایی رو بشنون که ما نمیشنویم. قبل از آنی که زلزله بیاد حیوانات میفهمند امواج بسیار خفیفی که حتی زلزله سنج های ما همون امواج رو ثبت نمی کنن، حیوانات درک می کنن، فرار می کنن، از آغل ها فرار می کنن، در باغ وحش وحشتی در بین اونها می افته. مدتی قبل از این که زلزله سنج ها زلزله رو ثبت کنن، اینا یه قدرت هایی که خدا داده و قدرت نمایی کرده و اینا از عجایب خلقت. آیا همه چیز ما میبینیم؟ نه، ما تبصرون محدودی. چیا رو نمیبینیم؟ رنگ های ما فوق بنفش و ماتون قرمز. از چیزهایی که ما نمیتوانیم ببینیم امواجیست که در این آدم هستی هست. شما الان در عصر ما اگر این فضا رو با دقت نگاه کنین، مملو از امواج فرستنده های تلویزیونی ماهواره‌ای و رادیوییه. چند هزاران کانال الان امواجش اینجاست. میبینین؟ نه. میشنوین؟ نه. اون ابزار مخصوص رو نصب میکنن، همه این امواج رو میگیره، همه این کانال ها رو میگیره. طول موج های این ها با هم متفاوته. ما روی هر طول موج این رو تنظیم کنیم، میتوانیم اونو درک کنیم. جاذبه یکی از امواج مرموز آدم هستی است. میبینیم این سنگی که از دست ما میفته جذب به زمین میشه، اما این امواجی که اینو میکشد به سوی خود برای ما قابل دیدنه، قابل دیدن نیست. فیلم برداری که میکنن از درون انسان به وسیله اشعه ایکس، آیا ما این اشعه رو میبینیم؟ نمیبینیم. از همه اینها گذشته، آیا ما عالم ارواح و فرشتگان رو میبینیم؟ اونم نمیبینیم. از همه بالاتر ذات پاک خدا دیده میشود؟ نه. پس ما تبصرون اونچه میبینید محدود، ما لا تبصرون نسبت به آن نامحدوده. وقتی خدا میگه قسم میخوریم به اون چه میبینید و اون چه نمیبینید، تمام عالم هستی رو شامل میشه. چون عالم هستی دو بخشه، آن چه میبینیم و آن چه نمیبینیم. همه اینها مجموعه جهان هستی رو شامل میشود. پس خدا به تمام عالم هستی در اینجا قسم یاد کردی و این قسم بسیار مهمی است. لابد برای هدف بسیار مهمی هم این قسم بوده. در اینجا من در پرانتز یه نکته لازم میدونم عرض کنم، مخصوصا برای آقایان اهل فضل، و آن این است که جمعی از مسلمانان غیر پیروان اهل بیت معتقدند که خداوند روز قیامت دیده میشه. با همین چند از علی علیه السلام سوال کردن، هل رأیت ربک؟ خدا رو دیده ای؟ فرمود مگر میشه خدایی که ندیدم عبادت کنم بعد برای اینکه به اشتباه نیفتم؟ فرمود لم تره العیون به مشاهدت العیان ولکن ادرکت القلوب به حقائق الایمان. با این چشم خدا رو نمیتوان دید، با قلب می توان خدا را دید. خداوند به موسی گفت لن ترانی، لنم نفی ابدی، محال منو ببینی. ولی عده ای از مسلمانان عده شون هم کم نیست، غیر پیروان مکتب اهل بیت معتقدند روز قیامت خدا دیده می شود. و چه اشتباه بزرگی است. خدا اگر با این چشم دیده بشه جسم است. اگر جسم باشه اجزا دارد. اگر جسم باشد محدود است. اگر جسم باشد عوارض دارد. اینا با ذات واجب الوجود که نمی سازه. ذات واجب الوجود نه جزء دارد، نه مکان دارد، نه زمان دارد، نه اجزا دارد، نه عوارض دارد. اینجاست که باید به پدر و مادرهامون رحمت بفرستیم که ما را پیرو مکتب اهل بیت تربیت کردند، و اگر نبود هدایت های اهل بیت ما هم معتقد بودیم که خدا روز قیامت دیده میشه. یه اقلیتی هستن میگن در دنیا هم دیده میشه، اسم اونا مجسمه است نه مجسمه. مجسمه یعنی قائم به جسمیت خداوند هستن. خیلی ها عوضی راه رو رفتن، و اگر نبود هدایت های این پیشوایان الهی و اهل بیت خاتم انبیا محمد ما هم ممکن بود به اشتباه بیفتیم. فرمود ما این تمسکتم به ما لن تولو ابدا، دست از دامن دو چیز بر ندارید، قرآن و اهل بیت، هرگز گمراه نخواهید شد. مفهومش هم این است که یکی از این دو رو رها کنید خطر گمراهی در کمین شما هست. از چیزهایی که دیده نمیشن امواج مغناطیسی زمین در قطب شمال و جنوب زمین، دو نیروی مغناطیسی مثل دو آهنربا است که عقربه های مغناطیس رو این قطب نماها رو که میبینید به سوی خودش میکشن، و همین موضوع به ظاهر ساده مشکلات عظیم رو در حمل و نقل ها حل کرده. در دریاها راه و گم نمی کنن با همین نیروی مغناطیسی، در هواپیما ها در مناطق مختلف از اون استفاده می شود. آیا دیده می شود امواج مغناطیسی؟ نه. خب این قسم مهم رو خداوند برای چی یاد کرده؟ فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. برای اثبات حقانیت قرآنه. چه موضوع از این مهمتر؟ انه ضمیرش به قرآن برمی گرده. قول رسول کریم یعنی وحی است که به وسیله جبرئیل بر قلب پاک پیغمبر نازل شده. رسول کریم در اینجا به معنی جبرئیل، مفسران هم به همین معنا تفسیر کردن. جای دیگر قرآن هم بعضی آیات شاهد و گواهی است رسول کریم جبرئیل. بعضی ها خیال ممکنه بکنن که ما این که این ایراد رو قبلا هم از من این سؤال رو کردن که آیا این معنیش این است که قرآن ساخته و پرداخته جبرئیله؟ نه، چند آیه بعد میگه تنزیل من رب العالمین، دو سه آیه بعد، این از سوی پروردگار عالمیان است، اما جبرئیل امین رسول خداست و فرستاده وحی او بر پیغمبر اکرم. بنابراین تمام این قسم ها برای اثبات حقانیت قرآن. خب سوال ممکن است بشود چه رابطه بین این قسم و مقسم الله؟ جواب معلومه، خداوند قسم یاد میکند به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید که این قرآن به وسیله پیک وحی نازل شده. پیک وحی از چیزهایی است که نمیبینید. بعد پیغمبر وحی نازل میشد، آیا کسی جبرئیل امین میدید؟ نه. روی این حساب رابطه بین قسم و مقسم الله رابطه روشنی وجود دارد. ولی آیا این یک ادعاست؟ قسم به همه عالم هستی که این قرآن حقه، خب این دلیل شد؟ جواب این سوال در ذیل همین سوره آمده، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتی یه دلیل عقلیست که ما هم در علم کلام داریم. میگیم اگر کسی بیاد ادعا کنه از سوی خدا هستم، معجزه ای هم نشان بده، باید بفهم. چرا؟ چون اگر دروغگو باشد خدا معجزه نباید در اختیارش بذاره، باعث گمراهی مردمه. دروغگو رو خدا معجزه میده؟ نمیده. قرآن میگه ولو تقبل، اگر این پیغمبر دروغ به من بسته بود، به خدا بسته بود، میگه من پیغمبرم، معجزم همراش آورده، قرآنی که معجزه است، اگر دروغ بسته بود ما وطینش رو قطع میکردیم. وطین یعنی رگ قلب. بدانید اگر کسی ادعای دروغ نبوت بکنه، یه عمل خارق العاده هم نشان بده، دروغ گوشه خدا نابودش میکنه، وطینش رو قطع میکنه، رگ قلبش رو قطع میکنه. پس این که میبینی پیغمبر ادعای نبوت کرده، معجزه‌ای مثل قرآن آورده، خداوند به او فرصت داده، این دلیل بر حقانیت اوست. این یه دلیل عقلیست که به دنبال این آیات آمده. من در اینجا میخوام روی کریم که در اینجا تکیه شده یه مقدار صحبت کنم. روزهای آخر ماه مبارک رمضان است، روزهای پاداش و اجر است، روزهای وداع با این هدیه بزرگ آسمانی است، روزهای خداحافظی است. خداحافظی که نمیدانیم بار دیگر این محبوب عزیز الهی ماه رمضان رو ملاقات خواهیم کرد یا نه. نه جوان، نه پیر، نه زن، نه مرد، هیچ کس نمیتواند بگه سال آینده من این محبوب الهی زیارت خواهم کرد. بنابراین باقی مونده شو غنیمت بشمرید. امام صادق بعد از نمازهای واجب و نافله در این اواخر ماه رمضان این دعای کوتاه میخوام، چقدر پرمعنی. اللهم اد عنا حق ما مضى من شهر رمضان. خدایا حق این مقداری که از ماه رمضان گذشته از سوی ما ادا کن. واغفر لنا تقصیرنا فی، هرچی تقصیر در این گذشته ماه رمضان کردیم خدایا ببخش. و تسلم هم این نامقبولا، اینو قبول کن به کرمت. اعمال ما لایق مقام تو نیست، اما کرمت اگر به یاری ما بیاید اعمال ناقابل ما را قبول خواهی کرد. واجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین، ما را از مرحومین قرار بده، مشمولان رحمت، نه از محرومان. این دعای کوتاه پشت سر هر نماز واجب و مستحب امام صادق مطابق روایتی میخوند. ما هم بخوانیم و به یاد باقی مونده ماه رمضان باشیم. هرچی می توانید استغفار کنید، هرچی می توانید دعا کنید، هرچی می توانید قرآن بخوانید، هرچی می توانید از سرهای این ماه مبارک، این دو سه روز باقی مونده استفاده کنید تا ببینیم روز عید تکلیفش چه می شود. و از خدا می خواهیم که روز عید هم به صورت روشن برای همه ثابت بشود، بتوانند از برکات عیدم استفاده کنند. و اما کریمی میخواستم فشرده براتون معنی کنم. خداوند جبرئیل امین رو در اینجا به عنوان فرستاده کریم توصیف کرد. صفت کریم گاهی به خدا گفته میشه. در بعضی از آیات قرآن این معنا رو داریم. سوره نمل آیه 40، و من کفر فان ربی غنی کریم. کسی که کافر بشود خدا نیازی نداره، غنیه، بی نیازه، کریمه. کریم صفت خداست. در این آیه مورد بحث صفت جبرئیله. در بعضی از آیات صفت پیغمبران آمده. درباره حضرت موسی در سوره دخان آیه 17 داره جاءهم رسول کریم. بنابراین کریم یه صفتی است که هم خدا، هم خلق، هم فرشتگان همه رو ممکن با اون توصیف کرد. گاهی یک نامه هم می شود بهش گفت کریم. بلقیس هنگامی که نامه سلیمانو به وسیله هدهد دریافت کرد گفت انهو الغی الی کتاب کریم، نامه کریم. چرا نامه کریم بود؟ چون انهو بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدا و بسم الله شروع می شد نامه کریمی بود. بریم سراغ روایت ببینیم آدم کریم کیه، انسان کریم کیست. حدیثی از امام مجتبی بخوانم که از امام مجتبی کم حدیث خوندی. لما سئل عن الکریم، سوال کردن از امام مجتبی کریم کیه، فرمود الابتداء بالعطیه قبل المسئله و اطعام الطعام فی المحل. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 78 این حدیث از امام مجتبی نقل کرده است. فرمود آدم کریم کسی که پیش از این که درخواست کنن بخشش میکنه. حالا احوال همسایه رو میبینه، میبینه نه آثار نیاز در چهرش نمایانه، از حال بستگانش با خبر میشه، از حال یتیمان با خبر میشه، پیش از درخواست میبخشه. یه آدم کریم. کسی بیاد آبروش رو بشه من بریزه درخواست کنه من چیزی بهش بدم، کار خوبیه، اما مهم نیست. مهم الاعطاء قبل المسئله، قبل از تقاضا بده. همین که احساس کردی نیاز دارد برو به سویش. در این صورت کریم هستی. خدا کریم است، جبرئیل کریم است، انبیا کریم هست، تو هم کریم باش. تا خداوند کریم تو را مشمول کرم خودش قرار بده. دومین نشانه کریم فرمود اطعام و طعام فی المحل. این اطعام و طعام فی المحل دو تا معنی من براش فکر کردم. معنی اول در اون جایی که لازم است اطعام طعام. بعضی ها هستن سفره های خیلی مفصلی می اندازن اما اغنیا را به سفره خود دعوت می کنن و نیازمندان محرومه. این اطعام و طعام فی غیر المحل، این همون سفره ایست که علی علیه السلام بر سر فرماندارش به خاطر اون فریاد کشید غنی هم مدعو و عائل هم مجفور. شنیدم عثمان ابن حنیف یکی از ثروتمندان بصره تو رو دعوت کرده است، رفتی سر سفره نشستی که اطراف این سفره فقط اغنیا بودن اما نیازمندان سر این سفره را نداشتن. فرمود کریم اون کسی است که نیازمندان رو سر سفرهش بنشانه. یکی دیگر از معانی فی المحل رو من احتمال این میدم که در خانه پذیرایی کن. این روزها معمول شده مردم تمام زحمتها رو از خودشون بر میدارن، افراد رو میبرن به جاهای دیگر، میگن تو خانه باشه خب خانه ما خود کثیف میشه، باید بشوییم، زحمت داره. معمولا زمان ما همه مردم رو به سوی بیدرد سری میرن، در حالی که اطعام تام در خانه ها باعث برکت خانه هاست، باعث از بین رفتن بلاها، بیماری ها، حوادث ناگوار باعث اون هست. حالا این فی المحلی که امام مجتبا فرموده، این دو احتمال رو در بابش من دادم. انشاءالله فردا رو که قطعا بحث داریم، یکی دیگر از قسمهای دوگانه قرآن رو مطرح میکنیم و امروز هم مداح محترم اهل بیت جناب آقای عاصی شما را بهره‌مند خواهند کرد. السلام علیکم و رحمت الله.